بسم الله الرحمن الرحیم. بررسی فقهی اوراق مرابحه 14 مهر 1403. درس استاد واعظی.
ببخشید امروز دیر شد، این ترافیک توی این راه خیلی مشکلی است. صبح از بلوار امیر نه اینجا تو این کچه
ها
بلن ماشین دیگه اون جلو میاد و یه جوری میشد که بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی نبینا محمد و آله الطاهرین، اللهم صلی علی محمد. قبل از شروع درس بد نیست یه فاتحه‌ای برای شهدای مقاومت، خصوصا مرحوم آقای نصرالله، قرائت بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اياک نعبد و اياک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. قل هو الله احد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا. خب قرار شد که بحث رو از مرابحه، اوراق مرابحه شروع کنم. بحث مرابحه البته در کتب فقهای ما از قدیم وجود داشته، منتها یه مرابحه ساده‌ای هست، اما اون بیشتر مورد توجه بوده و بحث شده در کتب فقها. شخصی یه متاعی داره که این رو خریده، میاد به خریدار، به مشتری میگه که من این رو به فلان قیمت خریدم، این قدرم سود میخوام. اونم قبول میکنه که 100 تومن خریدم، 10 تومنم سود میخوام، 110 تومن معامله میکنه. این مرابحه بیشتر مورد توجه فقهای ما قرار گرفته و شرایط این مرابحه بود حسب احکامش و اینها مورد بحث قرار گرفته. یه مرابحه دیگری که الان خیلی رایج شده در بانک ها و اینها، ازش تعبیر میکنن به مرابحه سفارشی. یا عرب ها تعبیر میکنن، میگن المرابحه للآمر بالشراء، یعنی شخصی الان کالایی نداره که بخواد بفروشه به قیمت بالاتر، میاد پیش یک کالایی رو مثلا احتیاج داره، مثلا من یخچال میخوام تو خونه بود، یا میخوام ماشین بخرم، پول ندارم، میام به بانک میگم مثلا، یا به یک شخص تاجری میگم تو پول داری، من الان نیاز به ماشین دارم، تو برو این ماشین رو نقدن مثلا به 100 بخر، تو فروشگاه توی نمایشگاه دارم میفروشن 100 تومن مثلا، 100 بخر، 100 میلیون نقدن، ماشین رو تحویل بگیر برای خودت بخر، بعد من ازت میخرم به 110 میلیون یک ساله مثلا. نه اینکه الان تو یه چیزی داری که میخوای به من بفروشی، 100 تومن خریدی میخوای بفروشی 110، نه، من ازت میخوام که بری بخری، امر میکنم تو را، درخواست میکنم از تو که بری نقدن بخری، بعد بری به من بفروشی نسیه به 110 تومن یک ساله دو ساله، حالا اقساط یا اینکه یه جا بهت بدم. اینم یک نوع مرابحه یه دیگه، اون میخره به سر و میاد به من میفروشه نسیتا به بالاتر.
مورد اون روایتی که کلمات فارسی هم توش داره همین مورد هست.
روایات رو نمیخوام بگم، در کلمات فقها میگم این بحث نشده، این کمتر بحث شده، یا اصلا مگر در فقها متأخر، در قدیم فقط همون قسمت اول بر مرابحه ساده بحث شده. حالا شما جواهر رو ببینید یا شرایع رو ببینید، چون جواهر شرع شرایعه، اونجا اینطوری بحث کرده که بیع بر چهار قسم تقسیم شده، بیع تولیه و بیع مساومه و بیع عرصوید موازعه و بیع مرابحه، چهار قسم تقسیم کن. میگه این کالایی که تو داری میخوای بفروشی یکی از این چهار تاست، یا اصلا کاری به سرمایه نداری که چند خریدی، میگه من این اینقدر میفروشم، این میشه مساومه، با هم چک و چک میکنید، اون میگه کمتر، شما میگه کم، بیشتر، همینطوری تا به یک توافق میکنید، اصلا کاری به سرمایه ندارید که چند خریدی، این رو اصلا کار نداری، میشه مساومه. یه وقت نه، کار با سرمایه داری که چند خریدی، مشتری میگه خودت چند خریدی، اون وقت در اینجا سه قسم میشه که چند خریدی میره سراغ سرمایه‌ای که گذاشتی، این سه قسمش میکنن. میگن ما یا تولیه است، میگه من این از صد خریدم، صد هم میفروشم، همون قد که خریدم میفروشم.
چی
اسمی؟ تولیه. یه وقت نه، موازعه است، میگی صد خریدم اون تا پول نیاز دارم، نود هم بهت میدم، هر دو ببر، این میشه موازعه. یه وقت هم مرابحه است، میگی صد خریدم، ده تومنم میخوام سود ببرم، توی صد و ده بهت. این چهار قسم رو مطرح میکنن و این مرابحه رو بعد وارد مرابحه میشن، دو احکام مرابحه رو دو قسم میکنه. میگه دو تا بحث داریم در مرابحه، یکی لفظه که چه جوری بگه، با چه لفظی بگه، مثلا اشتریته بکذا و ابیعه بکذا، خریدمش صد میفروشمش صد و ده، یا بگو خریدمش ده صد و در مقابل هر ده تا یازده تا میگیرم، مثلا بعتو که به ده یازده، ده دوازده، اینطوری. اینا صیغه های مختلفی است که میتونی تعبیر کنی. بحث دوم احکامش هست که حالا موازعه که شد، اگر تبین به این که تو دروغ گفتی، صد تومن نبوده یا اشتباه کردی، صد تومن نخریده بودی، نود تومن خریده بودی، و مشتری هم فهمید، خب در اینجا بیع باطله، یا اینکه نه بیع صحیحه و خیار فسخ داره مشتری، اینا احکامش هست، وارد این بحثا میشن درباره این موضوع. شخصی متاعی داره، میفروشه به بیشتر، خریده به کمتر، میفروشه به بیشتر، میشه مرابحه. این چهار قسم رو اینجا بحث میکنن. مرحوم شرایع داره، قبل از شرایع هم دارن، بعد از شرایع هم کتاب های دیگه همینا رو بحث کردن، تا همین فقهای متأخر که متعرض مرابعه میشن این مرابعه رو مورد بحث قرار میدن. یه تشریک هم دارن، بیع التشریک، که قسم پنجم نیست، که این البته قسم پنجم نیست، اون این است که مثلا کسی یک مجموعی مثلا یه زمینی رو فرض کن خریده به صد، میاد به رفیقش میگه که شرکت و کفی نصفی، به نصف قیمت، من این زمین رو کلش خریدم به صد، تو رو شریک میکنم در نصفش به پنجاه، یعنی در حقیقت میگه که نصفش میفروشم بهت به پنجاه، یا شرکت و کفی نصفی به نحو مرابحه، که یه ده تا هم مثلا نصفش میفروشم به شصت، من به صد خریدم، بهش میگه که سرمایه هم اینقدر بوده، ولیکن نصفش بهت میفروشم با یه درصدی بالاتر، اینم مرابحه است، که معمولا میگن این تشریک داخل در یکی از همون چهارتا میشه دیگه، چون یا به همون قیمتی که اون نصف رو به نصف قیمت خرید میفروشی، یا به نصف قیمت و یک مقدار بیشتر میشه مرابحه، اگه به نصف قیمت فروختی میشه تولیه، اگر هم به کمتر فروختی میشه هر شبت به اینکه موازعه. و
بدون
ذکر هم قیمت هم فروختی، گفتی نصفش میفروشم به کذاب، کارت نباشه که من چند خریدم کلش رو، این هم میشه مساومه. ولی خب در بعضی از کلمات تشریک هم آمده، بالاخره شرکت و که کذابه یک تعبیر دیگری اینطور.
حالا این که مرابع جدیدی که شما میتونید که رایش شده، این همون قسمت دومش میشه مرابع، درسته؟ وقتی بای اومد و خرید میخواد از اون به بعد میشه مرابع،
میشه مرابع. منطقه میگن مرابعه للآمر به شراء. من الان نه تو چیزی داری که بفروشی و نه من چیزی از تو میخوام بخرم، میگم برو بخر به قیمت نقد و بیا به من به قیمت بالاتر بفروش. و این خودش یه چهار قسمتش میکنه، این مرابحه سفارشی رو به اصطلاح ازش تعبیر میکنه، مرابحه سفارشی. یعنی یا مرابحه به اصطلاح مالیست که همینی که عرض کردم، من نیاز به یه ماشینی دارم، یه خونهی دارم، یه چیز دارم، پول ندارم، به شما میگم برو بخر نقدن، بعد به من بفروش نسیتا، و این نسیه رو من در اقساط مختلف به تو پرداخت میکنم. میتونم این دین را تبدیل به اوراقش بکنم، مثلا از 10 نفر به 10 نفر میگم که شما برید پولتون رو هم بذارید اینو بخرید برای من نقدن، به من بفروشید نسیتا، من 10 تا ورق بهتون میدم، هر کسی چقدر سهمش بوده از اون، و شما ها میتونید اینها را منتظر بشید، سر رسید به من، من بهتون تحویل بدم، و میتونید هم ببرید تو بازار بورس این ورقه هاتون رو زودتر بفروشید، پول گیرتون بیاد، پولتون نقد کنید اگر نیاز بوده که. این یک مرابحه مالی بود. یه مرابحه هر شد به این که نقدینگی هست، و اون این که من یک مالی دارم، پول نیاز دارم، این مال خودم را هم میخوام. مثلا یه بانکیه، فرض کنید ساختمان هایی داره ولی پولش نقدینگیش کمه، ولی خب بانک هم میخواد دیگه، ساختمون خودش میخواد، بالاخره اینجا میخواد کار بکنه، یا آقا این ساختمون ها رو میفروشم نقدن به این قدر، به شرط اینکه به من بفروشید نسیتا به کذا، یه ساله به من بفروشید. الان این ساختمون رو میفروشم مثلا به 100، به شرط اینکه وقتی خریدی 100 رو به من دادی، بعد همین ساختمون رو به من بفروشی به 110، منتها یک سال دیگه بهت میدم 110. نتیجه اینه که من میتونم الان توی این بانک بشینم باشم، مسئول کارم باشم، ولی پولم گلم اومده. این مرابحه نقدینگی است برای تحصیل نقدینگی. حالا این درسته یا درست نیست، احکامش بعد میاد، فعلا در احکامش نمیخواد. بس باید بس میشه تا این صحیحه یا صحیحه نیست. اون اولی اینطوری نیست، نه، میگم برو بخر از یکی دیگه، خونه رو بخر، اون ماشین رو بخر نقدن، بعد به من بفروش به بیشتر، من بعد از یک سال بهت پول میدم. اینجا نه، مال خودم رو بخر به شرط اینکه به من بفروشی نسیتا یک سال. این قسم دوم. قسم سومی فرض کرده ان میگن اوراق تجاری یا مرابحه تجاری، اینم باید بحث بشه. مثلا یه شرکت میاد از مردم پول جمع میکنه، میگه من با این پول شما مرابحه میکنم، باش نه یک شیء خاصی رو به من بگید که با من برم اونو بخرم باهاش میبرم بخرم. نه اجناس مختلفی رو، من یه سوپرمارکت هستم مثلا خیلی بزرگ، اجناس مختلفی میخرم طبق سفارشاتی که دریافت میکنم. شما پولتونه به من بدید، من وکیلم از طرف شما ها که سفارشات مردم رو، سفارشات دولت رو، سفارشات نهادهای مختلف رو میرم نقدن براشون میخرم و نسیه میفروشم، وقت شما ها سود میبرید. من وکیل از طرف شما هستم دیگه که با پول شما معامله های مرابحه ای بکنم. این هم یه قسم که این به یک شکلی برمیگرده به همون اولی بوده ها. خب
این وکالت توشون
یه وکالت مطلقی است. اون اولی نه، یه سفارش خاص یه کسی داره میگه من ماشین میخوام، برو برای من نقد بخر، من این ماشین رو از تو نسیه میخرم و سود میبریم. اینجا نه، اینجا میگه که این وکیل میگه شما پولاتون رو به من بدید، من میرم با این پولها سفارش های مردم رو میگیرم، نقدن براشون میخرم، نسبتا میفروشم، شما آسود میبرید. البته منم به خاطر این کاری که دارم انجام میدم یه حق و زحمه از شما ها میگیرم. این مرابحه تجاری. یه مرابحه رهنی هم هست.
اونم این سومی چه سر که به مضاربه کرد؟
مضاربه در
اینم تجارت،
در نه در سود شریکه، در خسارت هم شریک میشه.
این فقط در
این نه، این میگه پولتون رو بدید من باش مرابحه میکنم، یعنی فقط سود میبرید دیگه. شما در سر رسید پول بیشتری گیرتون بیاد.
خودش هم وکالت فقط داره،
خودش فقط حق الوکاله میگیره، حق اجرت میگیره به اصطلاح.
فقط در این قسمت شریک در خسارت نیست،
در خسارت نیست دیگه.
شریک در سود هم نیست،
شریک در سود هم نیست، نه به این معنی که فقط حق و زحمه میده.
یه بحث هم اینجا
حالا میتونه حق و زحمهش رو بذاره در سود،
آه درصدی از
میتونه
درست یا غلطه، این دیگه بحث وکالت
خودش، بحث در اجاره آیا میتونن یه همچی چیزی رو قرار بدن یا نه.
یعنی اینجا وقتی گفت که مثلا مرابحتا به شما چیز میکنم بعد میفروشم، وقت وکالت گرفت مدیون میشه که حتما باید اون سود رو بده.
بله دیگه،
ولا مثلا خودش نتونه بعدن اون سود را گیر بیاره. مثلا گفت که من اینا مرابعتا مثلا
اون دیگه الوکیل و مؤتمنون نمیدونم، وکیل اگر گفت که خب من چیکار کنم، اون نمیده مثلا به من اون کسی که براش مرابعه کردم،
یا مثلا سود نتونست مثلا سود کنه، مثلا
نمیشه سود نکنه دیگه، مرابعه هست یعنی با پول سودش قطعیه دیگه، مثل همه مرابعه ها. رفته با پول این آقا، این وکیل رفته با پول این آقا برای یک کسی یه ماشین خریده و نسیتاً بهش فروخته، نسیت گرونتر فروخته دیگه، حتما اون سود میبره.
آره ولی ممکنه اون نسیت نخره بعد از اون که خریده، چون اون لازم
نه دیگه، توافق کرده با اون، اون بهش سفارش داده گفته برو بخر من بیشتر ازت میخرم،
سفارش داده ولی بازم اختیار کرده.
خب اون تو اولی هم هست، اون اشکال توی اولی هم هست، توی مرابح نوع اول هم هست، جایی که من بیام به شما میگم که برو این ماشین رو برای من بخر و من بیشتر میخرم، در اونجا ممکن است که من تخلف بکنم، این اشکال در اونجا هم هست. شاید بعدش من لبه در بیارم میگم نه نمیخوام بخرم، میتونم این کارو بکنم یا نه. این یکی اینا رو باید بحث بکنم، آیا میتونه تخلف بکنه یا نه، اون کسی که امر کرده که برو برای من بخر. مرابحه رهنی در حقیقت تنزیل دینه، مثلا فرض کنید که دولت سفارش کرده به بانک که تو برو گندم های کشاورزا رو بخر نقدن، من ازت نسیتا میخرم، این بانک هم میره پول نقد میده به کشاورزها، گندم ها رو میخره و بعد تحویل دولت میده، میفروشه به دولت به قیمت گرونتر. خب الان یه دینی آمد گردن دولت، کی طلبکاره؟ از دولت
بانک
مثلا 100 میلیارد از دولت طلب کنه بابت اون گندم هایی که فروخته و بعد از یک سال سررسیدش که بره این از دولت این 1 میلیارد رو بگیره، اون میتواند این بانک اوراق درست بکنه، اون دین رو که از دولت بعد از یک سال داره اونو ببره تو بازار بورس بفروشه. اوراق میگه که آقا من یک سال بعد از دولت باید 100 میلیارد 110 میلیارد مثلا از دولت بگیرم، هر کی میخواد بیاد بفروشه، من 109 میلیارد اینا رو میفروشم یا 105 میلیارد میفروشم، من الان پول لازم دارم، شما اینا رو بخرید، بعد از یک سال برید 110 میلیارد از دولت میگیرید. این بیع دین است که خودش مرابحه نیست، قبلش یه مرابحه شده، یه دینی آمده است، در اثر اون مرابحه یه دینهایی پیدا شده، این میاد اون دینها رو تقسیط میکنه و میفروشه، اوراقش میکنه و میفروشه به قیمت پایین تر. این 4 قسم مرابحه سفارشی را در کتاب های مربوطه اقتصادی و بانکی و اینها بیان کرده، هر کدام از اینها بحث داره، کدومش درسته کدومش درست نیست و چه شرایطی باید تعمیم شه، یکی یکی اینها رو باید بحث بکنه، ولیکن اون هیچ کدام از اینها توی کتاب های فقهی بحث نشده، اون چی که مورد بحث قرار گرفته همون مرابحه ساده ایست که عرض کردم که کسی یه مالی داره میاره میگه اینقدر فروختم اینقدر خریدم و اینقدرم سود میخوام روش، این از زمان قبل از شرایع بوده، این بحث شده تا همین زمان متأخر هم مرحوم آقای خویی مرحوم امام اینا مرابحه‌ای که مطرح کردن در رساله های عملیشون در تحلیل در منهاج اینا همینه، اینم یه احکام میبرش بار کرده. خب اینجا هم بحث های عرض کردم مرحوم صاحب جواهر دو بخش میکنه بحث رو، یکی در الفاظی که یا صیغه هایی که برای انشاء این مرابحه باید به کار بره، یکی در رابطه با احکام این مرابحه آثاری که برش مترتب میشود و بحث های خیلی پیچیده ای کرده. من برای اینکه این خیلی مورد بحث اصلیمون نیست سریع یک مروری برش میکنیم و وارد اون بحث های مرابحه های سفارشی بشیم. شما صحبتی داشتید آقای؟
من این سوال چون که اون قسمت چهارم که مرابحه رهنی اسمش رو گذاشتن، این وجه تسمیهش چیه که مرابحه؟
چون قبلش یه مرابحه بوده به نظرم این علتشه، در قبل بانک رفته مثلا این گندم ها را به سفارش دولت رفته این گندم ها را خریده نقدن و بعد به دولت فروخته مثلا به قیمت بالاتر، این مرابحه بوده دیگه، بعد حالا دین خودش رو که برگردن دولت هست اینه میخواد اقساطش بکنه و تنزیل بکنه به فروش برسونه، به حالا بود یک رهنی هم گرفته
در اون گندم ها رهن قرار میگیره مثلا،
نه شاید یه رهن دیگه ای مثلا دولت اسناد خزانه یه چیزی مثلا بهش میشه رهن گذاشته که من میدم اینو بعد از یک سال حتما بهت میدم، طلای چیزی رهن گذاشته، شاید به این مناسبت مثلا میگن که مرابحه رهنی. به هر حال حقیقتش بیع دین، در حقیقت دینی که به گردن دولت داره یا به گردن اون شخص سفارش دهنده داره اونو میخواد تنزیلش بکنه و بفروشه. حالا اون مقداری که من فهمیدم از این توضیحاتی که در بعضی از کتب هست اینه، اینطوری تعریف میکنن مرابحه رهنی رو. خب حالا ما بیشتر بحثمون سر همین چیزهایی است که متداول هست در بانک ها و این مرابحه های سفارشی است، نه اون مرابحه ساده ای که از قدیم هم مطرح بوده، ولی برای اینکه بالاخره اونها هم تأثیر داره در نتیجه گیری هایی که اینجا میخواییم بکنیم، یه مرور خیلی سریعی بر اساس کتاب تحریر مرحوم امام بر احکام اون مرابحه، یه چند تا مسئله است. القول فی المرابحة والمواضعة والتولیه، تحت این عنوان هفت مسئله رو مطرح کرده میشه. چقدر وقت داریم اقا؟
ده دقیقه
تشریف میده؟ نه دیگه همون روز خود دیوتر بیدیم. حالا یه خود چند یکی دوتا مسئله رو بخونیم. خیلی ساده است اولش. ما یقع من المتعاملین فی مقام البیع و الشراء علی نحوین. احدهما ان لا یقع منهما الا المقاوله و تعیین الثمن و المثمن من دون ملاحظه رأس المال. دیگه کار نداری که چند خریدمش این رو رأس مال چقدر بود. ما فعلا اینو میفروشم به اینقدر با هم چک و چک میکنیم که تا یه توافق کنیم برای من دون ملاحظه رأس المال. و ان فی هذه المعامله نفعا للبایع او خسرانا کار نداشته باشه. من اینا اینقدر میفروشم سود میبرم زیان میکنم. فیوقعان البیع علی شیء معلوم بثمن معلوم و یسمى ذلك البیع بالمساومه. و هو افضل انواع البیع. بهتر همینه که اصلا بگید به مشتری بگید تو چیکار داری، من سود میبرم یا زیان میکنم یا چند خریدم چند میشه، اصلا کاری به اونا نداشته باشه. این جنس به این قیمت میفروشه. این افضل است، افضلیتش رو از روایات به دست میاره، چون چند تا روایت داره که میام چه امام علیه السلام در یکیش هست که امام یک کالایی داشته، حالا گندم بوده چی بوده، رسیده بوده یک کالایی از مصر، میگه برای من رسید، آمدن تجار که ما اینو میخواییم، چند گفتن که به 10-12 هر 10 تومن که شما خرید سرمایه بوده ما 12 میخریم یا 10-11 یعنی سرمایه چقدره ما اینقدر روش میزنیم. حضرت میگه من خیلی خوشم نیمد از این معامله، کره تو بود. گفتم در مجموع چقدره، مثلا اگر این من 1000 خریده باشم چقدر به من میدید همش رو؟ 10-12 هر 10 تومن 12 اینجوری نه. گفتن که مثلا 1200 بهت میدید. گفتم خب من این بضاعه رو میفروشم به 1200 چیکار دارید، چند خریدم چند نخریدم؟ اصلا هیچ نزدیکی از سرمایه بیارید، نه سود نه این. این کالای خودمو 1200 میفروشن، یه همون مساوم است. چند تا روایت به این مضمون داریم، افضلیتش به این جهته. گرچه حالا بعضی ها گفتن که نه افضلیتش به خاطر این است که شاید اگر اون سرمایه و اینا باشه شاید دروغ بگه، شاید اشتباه میکنه در سرمایهش برای اینکه بعد نزاع نشه، یا بعضی ها گفتن به خاطر اینکه شبیه رباز، یه هر 10 تومن 2 تومن میگیرم، روی هر 10 تومن سرمایه 2 تومن میگیرم، این شباهت به رباز، گرچه بیع این حالا چیز نیست ولی از این جهت شاید مکروه باشه. نه روایات داریم ما چیکار داریم حالا فلسفه های اینجوری به بافیم براش. روایت میگه که امام خودش نمیومد این کارو بکنه و ترجیح میداد مساومه رو، ولذا بعضی استفاده کردن کراهت مرابحه را. اصلا بانک الان در بانک ها و معاملات بانکی بیشتر از همه معاملات سودآور میگن همین معامله های مرابحه ایست، یعنی عقد مرابحه میبندن با مشتری.
پس برنامه پنجم وارد شد آقای مصوری که اینجوری میگه
شاید
از برنامه پنجم توسعه این عقد رو
اقبال مردم اون که وارد شد که هیچی، نه قبلش معامله شراکتی، اوراق شراکت اوقات ایران بود دیگه، فروش اقساطی. و این مرابحه تقریبا درجه چندم بود. الان میگن که توی بانک ها در همه دنیا، یعنی بعد از اینکه رایج شد، مرابحه درجه اوله، کمتر مردم میرن سراغ شرکت و اینجور چیزا، فروش اقساطی و اجاره و اینا، بیشتر سراغ مرابحه میرن چون سودش تضمین شده است و هیچ خسارتی نداره، ربا هم نیست، خرید و فروشه. ولی خب از روایت استفاده میشه این مکروهه این معامله. ولو حداقل مصابمه افضل است از بقیه. ثانی هما ان یکون الملحوظ کونها رابحتن او خسارتن او لا رابح ولا خساره ولا خاسره. اون چی که در این بیع ملاحظه میشه این هم دقت میکنن که میخوای سود ببری، میخوای کمتر بفروشی از سرمایه، میخوای به اندازه سرمایه بفروشی، نه ربح و نه خساره. این هم مورد توجه متبایعین هست. در اولی در مساومه متوجه نیم که چه کار داری، من اینه به این قیمت میفروشم. ثانیه ما ان یکون الملحوظ کونها رابحتن، یعنی کون اون معامله رابحتن او خاسرتن او لا رابحتن ولا خاسر. و من هذه الجهه ينقسم البيع الى سه قسم، الى المرابحه والمواضعه والتوليه. مرابحه چیه؟ فالاول البيع براس المال مع الزياده، والثاني البيع براس المال مع النقيصه موازعه، والثالث البيع بلا زياده او نقيصه. ولا بد في تحقيق هذه العناوين من ايقاع عقده بما يفيد احدها. اگر بخوای موازعه یا مرابحه عقد ببندی، یک الفاظی بیار که همون معنا رو برساند. حالا الفاظی بیارم، مرحوم صاحب جواهر میگه که بحث اول در الفاظی است که در که هر کدام از اینها رو میرساند. خب اگر ما بیع معاطاتی رو قبول کردیم احتیاج به لفظ نداریم. اگر معاطاتن یکی از اینها رو انشاء کردیم اونم اشکال نداره. این الفاظ بحث از الفاظ میکنن، لابد روی این مبناست که مثلا معاطات رو قبول ندارن. اما اگر چنانچه معاطات رو قبول کردیم، خب یکی نیاز نداریم این همه راجع به الفاظ صحبت کنیم. و معاطات هم که در جای خودش گفتیم بیع معاطاتی اشکال نداره، اختصاص به بیع مساومه نداشت. اون معاطات رو که اثبات کردیم صحت معاطات رو، یا اختصاص به مرابحه نداشت. همه اینا رو میشه معاطاتی انجام.
اگه به اجماع پذیرفته باشیم ممکنه کسی که قدر متعقن اجماع
به بحث کردیم. آخه اینا رو فرض این است که ما معاطات رو در جای خودش قبول کردیم و گفتیم اجماع رو مناقشه کردیم، نمیدونم سیره رو مناقشه کردیم، اینا رو عرض اینه دیگه. من هم وارد بحث معاطات بشیم، من میگم کسی که معاطات رو در اونجا پذیرفته در همه این اقسام بیع پذیرفته، نه اختصاص به بیع مساومه نداشته که معاطات پذیرفته شده، اونم که قبول نداره معاطات رو، بله اون وقت باید بیاد روی الفاظ شده.
این که معاطاتش کدومی که از اون قسمت ها بشه میره برمیگرده به اون حرفایی که قبل از
قبل آره دیگه، توافق کردن و قرائنی باید باشه دیگه بلا که چه معاطاتی رو ما اینجا میخواییم اجرا بکنیم. منظورم دیگه این دقت ها رو راجع به الفاظ اینا دیگه جا نداره اگر ما معاطات رو قبول کردیم. ولا بد فی تحقیق هذه العناوین من ایقاع عقده بما یفید احدها. اون عقد عقد معاطاتی باشد یا عقد لفظی باشه، بالاخره باید مشخص بکنه کدام یک از اینها رو ارائه داد. و یعتبر فی الاولا که بیع مرابحه هست تعیین الربح، و یعتبر تعیین و مقدار الربح، چقدر میخوای سود ببری. نمیتونه بگه که من این 100 تومن خریدم، حالا هر چی دادی قبول یا هر چی توافق کردیم، نه این غرر هست و چون ثمن مشخص نیست، بس مقدار ربحی که میخوایی ببری باید مشخص کن. و یعتبر فی الاولا که عقد مرابحه هست تعیین و مقدار ربح، و فی الثانیه تعیین و مقدار نقصان، چقدر میخوایی کم بذاری ازش. فیقال فی الاولا مثلا اینطور، بعتو که بما اشتریتو مع ربح کذا، ربح رو معین کن. فیقبل المشتری، اونم میگه قبل. حالا اینو به لفظ بگه یا به معاطات بگه، به هر چیزی که دلالت بر این معنا
در مناقصه و مواضعه اینطور بگه و فی الثانیه بعتو که به مشتریتو که مشتریتو هم باید معلوم باشه که چند خریده مع نقصان کذا و فی الثالثه بگه بعتو که به مشتریتو بالاخره باید مشخص بود هم ریح رو هم نقصان رو یا اگه ایش کدام این خودش بود و الا ثمن مجهول میشه دیگه ثمن مجهول رو میگن حالا یا به خاطر نهل نبیع و عن بیع الغرر غرری هست یا به هر جهت دیگریست بگیم عقلائی نیست این بیع یا دیگه ادله این که باید مجهول نباشد ثمن و اینها در جای خودش باز دیگه احتیاج نداره اون داره این دوباره تکرار میکنه
لی به مشتری تو رو نگه دیگه مرابه و اینا نیست میشه بیعه
تولیه میشه به مشتری تو یعنی به همون اندازهی که خریده
به مشتری تو رو نگه کنه
اگر نگه
نگه میشه اون بیعه چیز است
بیعه تو آره میشه مساومه مسئله یکش بمونه انشاءالله فردا صلی الله علی محمد و آله و صحبه